سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. امروز سه‌شنبه 20 سرطان و 11 جولای، نخست مهمترین خبرهای این برنامه. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید حکومت این کشور در تلاش است تا مطمئن شود که طالبان به تعهداتی که سپردن پابندند و اینکه افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نمی شود. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در جریان سفر به بریتانیا در پاسخ به یک پرسش صدای آمریکا در این مورد گفت که طالبان را به تعهداتشان در توافق نامه دوحه پابند نگه می دارند. و افزود دیگر این که از افغانستان به عنوان لانه امن و برای طراحی حملات تروریستی علیه کشور به ویژه ایالات متحده، متحدان و شرکایش استفاده شدن نمی تواند. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه های هراس افغان بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید با افزایش گرمی در تابستان موارد بیماری اسهال شدید نیز افزایش می‌یابد و اگر معالجه نشود ممکن است زندگی مریض را تهدید کند. یونسف دیروز در توییتر نوشت که با کمک صندوق کمک‌های بشری افغانستان کت‌های درمان 137,000 بیمار را به مراکز صحی فراهم کرده. در گزارش اخیر سازمان جهانی صحت آمده است که در تابستان گذشته بیش از 200,000 تن در افغانستان به اسهال شدید مبتلا شدند و از این میان 76 نفر جان باختند. جنس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو اعلام کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه موافقت کرده تا درخواست سویدن را برای کسب عضویت ناتو برای تصویب به پارلمان ترکیه ارسال کند. قرار است که تهاجم روسیه بر اوکراین در اجلاس دو روزه سران ناتو مورد بحث قرار گیرد. این اجلاس امروز در ولنیوس پایتخت لیتوانیا آغاز می شود. استولتنبرگ دیروز در آستانه نشست سران ناتو در پایتخت لیتوانیا و پس از گفتگو با اردوغان و اولف کریسترسون صدر اعظم سویدن این موضوع را اعلام کرد. استولتنبرگ گفت این یک روز تاریخی است و افزود رئیس جمهور اردوغان موافقت کرده است پروتکل پیوستن سویدن به ناتو را در اسرع وقت به مجلس شورای ملی ارسال کند و از نزدیک با شورا برای اطمینان از تصویب آن همکاری کند. ترکیه از مدت مانع درخواست سویدن برای پیوستن به ناتو شده است به دلیل مخالفت با پناه دادن استکهلم به فعالان کرد. انقره آنها را تروریست می داند. پس از چند روز ریزش مداوم باران موسمی در شمال هند، سیلاب جان دستکم 29 نفر را گرفت. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامات گزارش داده است که ایالت هیماچال پرادش بیشترین آسیب را دیدن. در گزارش آمده است که سیلاب در این ایالت پلها و جاده ها را تخریب کرده. گفته می شود که حدود 300 تن عمدتاً جهانگردان در یک ساحه هیماچال پرادش گیر ماندند و دولت در تلاش است که با متوقف شدن باران هلیکوپترها را برای نجات آنها به محل بفرستد. پس از هیماچال پرادش سیلاب در راجستان و اوتار پرادش نیز سبب تلفات جانی و خسارات مالی به مردم شده. و آخرین بازی سلسله مسابقات سه روزه بین المللی میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش 12:30 پس از چاشت امروز به وقت کابل در بنگلادش برگزار می شود. افغانستان در بازی‌های اول و دومش برنده شد و با دو بار جام قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد. افغانستان در جام جهانی کرکت نیز در نخستین بازیش در 7 اکتبر به مساف بنگلادش خواهد رفت. این بازی‌ها در 5 اکتبر در هند آغاز می شود.
را
رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانید از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19.21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 9:05 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند گزارش داریم. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده و دو نهاد تحقیقاتی به تازگی طالبان را به فروختن اسلحه و تجهیزات بجامانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان متهم کردند، اما حکومت طالبان گزارشات در این مورد را نمیپذیرد. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
یافته‌های گزارش اخیر نهاد دیدبان صلح افغانستان که مقر آن در آمریکا است و مؤسسه سمول آرمز سروی مستقر در سوئیس نشان داد که خرید و فروش اسلحه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گرمتر شده و این داد و ستد بیشتر در ولایت‌های قندهار، هلمند و ننگرهار صورت می‌گیرد. از سوی هم مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی در یک مصاحبه با تلویزیون CNN طالبان را متهم کرد که اسلحه باقی مانده نیروهای آمریکایی را به گفته او به دشمنان آمریکا به فروش می رسانند.
ما نباید بگرام را رها می کردیم، جایی که بیش از 7 میلیارد دلار سلاح مالی دهندگان امریکا را پشت سر گذاشتیم، که اتفاقا اکنون طالبان به دشمنان ما مانند ایران و فلسطینی ها علیه اسرائیل می فروشند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اظهارات و گزارشات تحقیقاتی را ادعا و تبلیغات برخی حلقات تنش‌طلب و مغرض در امریکا خوانده رد کرد. او در توییت روز دوشنبه خود گفت که این گزارش ها حقیقت ندارد. آقای مجاهد ادعا کرده است که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، همه اسلحه، وسایل و تجهیزات در ذخایر و دیپوهای کشور محفوظ شده و هیچ کسی اجازه ندارد که حتی یک میل اسلحه را قاچاق کند یا بفروشد. در گزارش تحقیقاتی نهاد دیدبان صلح افغانستان و مؤسسه سمول آرمز سروی از خرید و فروش سلاح‌های آمریکایی انواع M4 و M16 که مجهز با دوربین‌های شبین و حرارت سنج هستند نام برده شده. گزارش می‌افزاید که حکومت طالبان نه تنها تمایل به جلوگیری از این مسئله ندارد، بلکه با توزیع جواز حمل سلاح در بدل دریافت مالیات زمینه خرید و فروش اسلحه را مساعدتر کرده است. بر اساس این گزارش، منافع تجارتی، سیاسی و امنیتی طالبان و رابط طولانی مدت آنها با گروه های مسلح و شبکه های قاچاق تجارت اسلحه را تقویت کرده است. اما در گزارش این هم گفته شده که پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان قیمت سلاح هم در ابتدا کاهش یافت، اما اینکه طالبان کنترلشان بر ذخیره‌گاه‌های مهمات نیروهای پیشین دفاعی و امنیتی را افزایش دادند، قیمت اسلحه دوباره افزایش پیدا کرد. این گزارش به اساس گفتگو با قاچاقچیان اسلحه، جنگجویان سطح پایین طالبان، مقامات محلی طالبان، اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان و کارشناسان امنیتی تهیه شده است. یافته های گزارش نشان می دهد در حالی که طالبان برخی از قاچاق ها با مقیاس کوچک توسط دلالان را سرکوب کردند، رابط تثبیت شده این گروه با شبکه های تروریستی منطقه‌ای نگرانی بیشتری را به وجود آورده است. گزارش گفته است که دلالان اسلحه در دره آدمخیل و پشاور در تماس با این نهادهای تحقیقاتی مدعی شدند که تجهیزات نظامی ایالات متحده را برای فروش عرضه می کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد اتفاقات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. کرملین تایید کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با یفگینی پریگوژین فرمانده گروه اجیر واگنر و دیگر افراد این گروه ملاقات کرده. شب نظامیان تحت امر پریگوژین در اواخر ماه گذشته در شهر روستوف در جنوب روسیه اقدام به شورش مسلحانه کردند، اقدامی که خشم پوتین را برانگیخت. سلطان محمد سرور این موضوع را دنبال کرده.
خبر ملاقات یفگینی پریگوژین رهبر گروه اجیر واگنر با رئیس جمهور پوتین نخست از سوی روزنامه فرانسوی لیبراسیون نشر شد و روز دوشنبه کرملین نیز این خبر را تایید کرد. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که رئیس جمهور پوتین به تاریخ 29 جون با پریگوژین ملاقات کرده است و آن هم 5 روز بعد از آن که وی از شورش نظامی در مقابل کرملین دست کشید.
در حقیقت رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین چنین ملاقاتی داشت. وی 35 نفر به شمول رهبر گروه واگنر، یوگنی پریگوژین و قماندانان همه قطعات این شرکت را دعوت کرده بود. به تاریخ 29 جون در کرملین گرد همایی صورت گرفت و حدود 3 ساعت ادامه یافت. جزئیات در دست نیست، ولی صرف گفته می توانیم که رئیس جمهور فعالیت‌های شرکت واگنر در خط مقدم عملیات نظامی خاص را نیز ارزیابی کرد. وی همچنین درباره واقعه 24 می هم از جوی خود را ارائه کرد.
به تاریخ 24 جون جنگجویان شرکت اجیر واگنر بنابر دستور یوگینی پریگوژین پایگاه نظامی و میدان هوایی در شهر روستوف در جنوب روسیه را تصرف کردند و 25 هزار جنگجوی این شرکت به سوی مسکو حرکت کردند. پریگوژین آن زمان خواستار برکناری وزیر دفاع سرگی شویگو و لوید رستیز والری گراسیموف شد. وی آن زمان گفت که هزاران جنگجو به علت مدیریت نادرست رهبران نظامی در خط مقدم جبهه می میرند و مناطق وسیع را از دست دادند. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین درباره ملاقات رئیس جمهور روسیه با پریگوژین افزود که رئیس جمهور توضیحات قماندانان را شنید و درباره گماشتن دوباره نیروهای آنها در خطوط جنگ پیشنهادات ارائه کرد، ولی هنوز روشن نیست که پریگوژین در حال حاضر در کجا به سر می‌برد و آقای پیسکوف نیز در این مورد معلومات نداد. پریگوژین بعد از بغاوت مسلحانه بنابر میانجیگری الکساندر لوکاشینکو زمامدار اقتدارگرایی بلاروس به این کشور رفت، اما لوکاشینکو چند روز بعد اعلان کرد که پریگوژین به روسیه برگشته و جنگجویان وی نیز به پایگاه‌های دائمی خود برگشتند. جنگجویان شرکت اجیر واگنر در جریان تهاجم روسیه بر اوکراین همیشه در خطوط مقدم جبهه جنگیدند و مناطق وسیع را نیز تصرف کردند، ولی قیام مسلحانه پریگوژین در برابر پوتین و مخالفت شدید وی در برابر رهبری نظامی زنگ خطر برای زمامداری 20 ساله پوتین و یک بحران داخلی در روسیه پنداشته شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته باز هم هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه می شنویم که درس های آنلاین از راه دور برای دختران محروم از تحصیل چگونه آغاز شده است، و در قسمت دوم برنامه جوانی را برای شما به معرفی می گیریم که یک کتابخانه کوچک ساخته است و در کنار آن به متعلمین مکتب تدریس می کند. پس از مسدود شدن دروازه های مکاتب برای دختران افغان، شماری از افغان های داخل و خارج از افغانستان تصمیم گرفتند تا تدریس آنلاین و از راه دور را آغاز کنند. اما برخی از دختران که از درس و تحصیل محروم هستند می گویند درس آنلاین یک فرصت بسیار خوب است، اما آنها نظر به مشکلات ماننده نداشتن دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، نبود برق و غیره که دامنگیر آنهاست، نمی توانند از این فرصت خوب استفاده کنند. نازنین عمری یکی از دختران است که در کشور کانادا زندگی می کند و خودش محصل یکی از پوهنتون های کشور کانادا است. او با چند تن از